در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. یه سلام هم به همه دوستان عزیزی که تکرار این برنامه رو دارن از طریق شبکه قرآن و معارف سیما میبینن. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، روز بارونتون بخیر باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام دارم، شکرگزار باشیم انشاءالله این باران رحمتی که در جای میهن اسلامی باریده، بعضی جا برف باریده،
الحمدلله.
خدا هم وعده داده اگه شکرگزار باشید خدا نعمت ها رو زیاد میکنه، به خود ما هم روش میده. انشاءالله شکرگزار باشیم که این هوای صافی که به برکت این باران که انشاءالله آلودگی هوا هم دیگه پیش نیاد
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. میگن زیر بارون دعا هم مستجاب میشه. بله. دوستان میتونن مکرر دعا بکنن و انشاءالله دعاهای شما بر درگاه استجابت. خیلی خوشحالیم با شما هستیم. قراره که با حاجی فرهزاد در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم. امروز هم ببینیم که چه برای ما به ارمغان آوردن، قدم به قدم و گام به گام با حاجی فرهزاد. آقا ما خدمتتون هستیم.
در خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث کبر و غرور رو داشتیم. من می‌خواستم ادامه بدم این بحث رو، ولی پیامک‌های زیادی که عزیزان در رابطه با بحث هفته گذشته فرستاده بودن و هم تشکر فراوان و هم پیشنهادهای فراوانی که داده بودن، که عرض کردیم یک مورد مهم تکبر و غرور تحقیر کردن دیگرانه. حالا یا تحقیر خلقت الهی، مخلوقات الهی که دست خودشون نیست هستن، یا تحقیر و ملامت به افرادی که عقب افتاده هستن، مریضن، معلولن، فقیرن، درماندن، مشکلات روحی دارن، مشکلات جسمی دارن. این تحقیر و ملامت واقعا تو روایات ما خیلی مذمت شدید شده. هم به خلقت آدم نباید ایراد بگیره، چون عموم مخلوقات خدای متعال، یعنی همشون، دست خودشون نیست، خلقت دست خداست.
تا گفتیم به نوعی ایراد به خالق دیگه،
به خالق. واقعا این گناه بزرگیه که انسان به خدا ایراد بگیره. خطاط، نقاش، خلاق، همه کار خالق خداست. به تعبیر حافظ جهان چون خد و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یکی دو تا روایت زیبایی دیدم باز که اینا هم دهنها رو میبنده که آدم هم ایراد نگیره ملامت نکنه. در روایت در اصول کافی است که لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احدون احدا، اگر مردم بدونن که کیفیت خلقت آفرینش چگونه است، که همونطوری که تو روایت داریم مردم مثل معدنهای مختلفن، معادن ذهب و طلا و نقره و مس و مثل معادنی که مختلف خدا خلق کرده، انسان هم استعدادها، ظرفیتها، فهم، درکهای متفاوته، البته حساب کتاباشون هم متفاوته، درخواست و تکلیفاشون هم متفاوته. بفرماد اگه مردم بدونن که کیفیت اصل خلقت بر چه نظم و حکمت محکمی استواره، هیچ کس کسی رو ملامت نمی کنه. این اصلا ریشه ملامت کنده میشه که ما هم بدونیم که خدا متنوع خلق کرده، طورهای مختلف خلق کرده و همین که خالق خداست. این نکته خیلی مهمه که خالق مخلوقش رو رها نمی کنه، صانع مصنوعش رو رها نمی کنه. همه مخلوقات به یک معنا عزیز کرده خدا هستن، چون خدا خلق کرده، خدا آفریده، ولی رحمانیتش و مهربانیش وسعت کل شیء رحمتا و علما. این آیاتی که در قرآن هم آمده که رحمت الهی و علم الهی و قدرت الهی به همه عالم رسیده، به همه مخلوقات گرفته. در واقع ما دست اندازی میکنیم به قدرت خدا، به علم خدا، به رحمت خدا که چرا اینو خلق کردی، چرا قد کوتاه خلق کردی، قد بلند خلق کردی. اینا رو نباید ملامت بکنیم، ایراد بگیریم. خدا از مصنوعش جدا نیست و عاشق مصنوعشه، عاشق مخلوقشه و او رو پرورش میده، بارور میکنه. اینه که اولا به اصل خلقت نباید ایراد بگیریم. یه در روایت دیگه داریم لو یعلم الناس کیف اصل الخلق مختلف اسلام، دو نفر با هم اختلاف نمی کرد. یعنی تمام این دعوا اختلاف ها به خاطر اینه که ما اون حکمت اولیه و ترازهای مختلفی که تو خلق هست اونا رو درک نمی کنیم. یعنی ایراد گرفتن، نق زدن، بهانه جویی، قرها، اختلاف ها مال اینه که ما علممون کمه، جاهلیم
نسبت اصل خلقت.
به اصل خلقت اگر هم خالق رو ببینیم و اصل خلقت ببینیم که واقعا از طرف خدا هر چیزی در جای خودش درسته.
همون نکته شما که از زبان سعدی گفتید عاشقم بر همه عالم که همه عالم از او
از اوست، واقعا از این نظر آدم چقدر آرام میشه، چقدر عشق میبرزه. و این نکته بعدی که بعد از خلقت اعمال و رفتارهایی که افراد دارن، ما به اینها هم نباید واقعا آقای شریعتی، اینی که من انگیزه شدیم بحث رو ادامه بدم، گاهی یک سرکوف زدن، یک دل شکستن، یک زخم زبان به قدری طرف رو منقلب میکنه و دلش رو آتش میزنه که این سالیان سال از ادش بیرون نمیره. باید بره، البته باید او پاک کنه یا بیخیال بشه. حالا حرف مردم، طعن مردم باید جدی نگیریم، ولی گاهی این سوزش، زخمهای بدن ممکنه التیام پیدا کنه، پاک بشه. اما زخم زبان به جگر انسان، به قلب انسان میخوره.
خیلی سنگینه،
خیلی سنگینه. من مشکل فقر رو میبینم، حالا 30 نفرم رو سر من میریزن که تو اگه خدا دوستت داشت فقیرت نمیکرد، نمیدونم تو ارزه نداری، چنین چنانی. این سرکوفتا از اصل اون بلا اصلا آدم فراموش میکنه. یا کسی ازدواج نکرده، بچه دار نشده، کار زندگیش نگرفته. ما فراوان داریم افرادی که مصیبت دیده، داغ دیده. خب داغ دیدن دلیل بر این نیست که طرف از نظر خدا افتاده، مصیبت دیده، کسی ازش فوت کرده یا معلول جسمی روحیه. هیچ وقت اینا رو فکر نکنیم از نظر خدا افتاده.
چرا حق قضاوت نداریم واقعا؟
حق قضاوت نداریم. بعدم ببینیم اگر ما باطن خلقت رو ببینیم، یک روایت زیبای اون هفته حضور ذهن نداشتم کاملش رو بخونم، این هفته از اصول کافی در آوردن رفقا. این روایت زیبایی که یک نفر آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام ذنمره، نمره به معنی پلنگ، حیوان پلنگ درنده، بهش ذنمره میگفتن به خاطر اینکه صورتش، بدنش خالخالی بود، سیاسفید بود، خیلی زشت بود. تعبیر روایت اینه عقبه الناس، یعنی در زشتی دیگه سرآمد، زشت داریم تا زشتی،
بله.
خیلی زشت بود. آمد خدمت پیغمبر خدا، به پیغمبر خدا عرض کرد که خود چیزایی که خدا واجب کرده چیه؟ فرمودن 17 رکعت نماز واجب کرده، 1 ماه رمضان روزه، زکات، حج اگه استطاعت داشتی. گفت یا رسول الله، من بر واجبات یک ذره اضافه نمی کنم. گفت چرا اضافه نمی کنی؟ گفت برای اینکه خدا من زشت خلق کرده. چه وضعیشه به قول ما؟ خدا من زشت خلق کرده، منم ناچارن مجبورن فقط واجبات انجام میدم. وقتی این مسئله رو مطرح کرد، تو روایت اصول کافیه، جبرئیل امین نازل شد برای بد قیافه ها. اینه گاهی جبرئیل هم نازل میشه. عرض کردم خدا بدارم، یعنی ظاهر ندارم، اونا هم دوست داره. بلکه گاهی میبینی این مثال رو باز تکرار میکنم، شما بچه ضعیف معلول عقب افتاده پدر مادر بیشتر از بقیه بچه ها بهش توجه میکنم. خدا هم همینجوره. خدا عقب افتاده ها، لنگ و لوک ها، ضعیف ها، ما حدیث داریم اگه به خاطر ضعفا نبود خدا بلا نازل میکرد. پیرمردایی که ضعیفن، بچه‌ای که ضعیفن، خانمایی که ضعیفن،
اون که تنها نمیذاره،
تنها نمیذاره خدا. اصلا میشه دل شکسته هاست. اگه انسان یه عمر دل شکسته باشه که خدا بهش نظر کنه میارزه. شما ببینید پیغمبر خدا از مکه هجرت کردن وارد مدینه شدن، همه اهل مدینه میگفتن بیا منزل ما، ولی پیغمبر فرمودن شطور من مأمور خداییه، رهاش میکنیم به امر خدا. هر کجا که رفت در خانه فقیرترین افراد ابو ایوب انصاری زانو زد که قبل از این تخریب دور حرم پیغمبر من دیده بودم منزل ابو ایوب کتابخانه کردن روبروی قبر پیغمبر. خب ببینید اگر کسی یک عمر فقر رو بگذرانه که پیغمبر بیاد در خانهش، بیاد مهمان و بشه مدت طولانی، واقعا میارزه. این چه جزایی در خانه فقیرترین افراد زانو زد شطور و پیغمبر.
در واقع به نوعی جبران خداوند متعال.
چه جبرانی از این بالاتر؟ میلیارد اصلا العیاذ بالله مال دنیا رو با پیغمبر ما نمیتونیم قیاس بکنیم. این زن نمره که قبیح ترین و زشت ترین افراد بود. خب جبرئیل وقتی به پیغمبر اینطور عرض کرد، جبرئیل نازل شد. به پیغمبر عرض کرد خدا به این زن نمره سلام میرسانه. ما الان به ما بگن یک مرجع بزرگ امام زمان به شما سلام میرسانه، اصلا ما اگه از خوشحالی سکته کنیم جا داره واقعش. من به خدا قسم معتقدم امام زمان یک گوشه چشم به ما نگاه بکن. بله. حضرت زهرا این کلام یک بزرگیه، آویزه گوشه بنده است. بارها میفرمودن که تمام آرزوهای من اینه که حضرت زهرا یا امام زمان یا یکی از امامان معصوم یک گوشه چشم به من نگاه رضایتمندانه کنه. حضرت زهرا بگه من از تو راضیم، دیگه تمامه، رضای او رضای خداست. سلام برسانه، دعوتمون کنه، لطف به من کنه، نوازش من کنه، دیگه چه خواهد شد؟ جبرئیل گفت خدا سلام میرسانه به این زن نمره و بهش بگو که اما ترزا، آیا راضی نیستی روز قیامت اونقدر زیبا باشی به شکل جبرئیل امین تو رو من مشهور بکنم، فرشته مقرب خدا؟ درسته دنیا اینطوریه، ولی اونور هزارها برابر خدا درجه و مقام میده. به شکل جبرئیل امین در صحرای قیامت تجلی پیدا میکنی. هم خدا بهش سلام رسان، هم گفت به شکل جبرئیل تو رو من مشهور میکنم. وقتی این رو شنید به قول ما وارف، گفت یا رسول الله اینقدر کارهای مستحبی انجام میدن تا خدا از من راضی بشه. یعنی انگیزه شد که این فقط مال این شخص نیست، یعنی همه کسانی که قیافه خوبی ندارن، معلولیت‌های روحی دارن، جسمی دارن، یا نزدیکانشون اینطوری هستن، قطعاً بدونن خدا جبران میکنه.
یعنی اگر خلاهایی اینجا احساس میکنی و نقایصی اگرچه به ظاهر خدا من جبران میکنه،
قطعاً اینطوریه. باز روایت داریم که در بهار حضرت عیسی علی نبی یا نابالی بر اسلام عبور میکردن، رسیدن به یک کسی که هم کور بود، هم زمینگیر و فلج بود و هم مرض برس داشت، پیسی بدنش، پوست بدنش برگشته بود و هم جوزام داشت، خوره، مرض خوره داشت. دیگه اصلا به قول ما دیدنش چندش آور بود. حضرت عیسی آمدن نزدیکش، دیدن که اینقدر داره خدا رو شکر میکنه، میگه الحمدلله الذی آفانی مبتلا بهی کثیر من الناس، خدا شکر میکنم به من عافیتی دادی که خیلی از مردم گرفتارشن. حضرت عیسی تعجب کرد، ما که اینقدر به قول ما بدنمون سالمه اینقدر شکر نمی کنه، این که اینقدر معلوله داره شکر می کنه. هم نابینا، هم جزام، هم برس، هم پیسی و هم زمینگیر و فلج. حضرت عیسی فرمودن که خدا چی بهت داده که اینقدر میگی من شکر می کنم؟ گفت خدا معرفت خودشو بهم داده، دلم توش خداست، با خدا هستم. اصلا میدونید انسان با خدا باشه همه ابتلاعات باطل میشه،
اصلا به چشمش نمیاد،
به چشمش نمیاد. خدا تو دل ما بیاد، ما اون رو میشناسیم، لا اله الا الله میگیم، سجده میخونیم، خدا رو شکر میکنیم. گفت خدا معرفت خودش، انس خودش رو به من داده. این که دلم با خداست، خدا با منه، حالا بدن من ابتلای پیدا کرده. این یه قفسیه، یه مثل لباس من پاره پوره باشه. من که بدن نیستم که، روح من، جان من دست خداست، با خداست، با خدا من هم نشینم. حالا بدن من، لباس منم یکم خاکی باشه، آلوده باشه، جای بد نمیخوره. اینقدر خدا رو شکر میکرد، حضرت عیسی علیه السلام بهش نگاهی کرد، دست بهش داد، گفت بلند شو. کوریش رفت، جزامش رفت، برسش رفت، همه اینا روح الله بود دیگه، میدمید دم عیسایی داشت، صحیح و سالم شد و جزء حواریون و اصحاب حضرت عیسی علیه السلام شد. ببینید شکرگزاری ما خیلی روایت داریم، افرادی که شکر نعمت ها رو به جا میارن، خدا ثواب افراد سالمی که نماز میخوانن، دعا میخونن، عبادت میکنن، خدا ثواب اونها رو بهشون میده. افرادی که مریضن، درماندن، نمیتونن نماز جمعه برن، جماعت برن، ذکر بگن، نماز و زیارت و دعا، ثواب همه اونها رو به اونایی که عقب افتادن، زمین گیرن، خدا ثوابش رو به اونها میده. متقابلش هم باز داریم، اونایی که سالمن، صحیحن، اینقدر میگن خدا شکر شکر شکر، ثواب اونایی که زمین گیرن، کورن، نابینان، فقیرن، درماندن، اگر کسی شکر گذار باشه ولو سالم باشه، ثواب اهل ابتلا رو بهش میدن. اگر کسی مبتلاست، اینا رو ببین چقدر قشنگ خدا جبران میکنه.
این حساب کتاب خدا اینجوریه،
حساب خدا اینطوریه، حتما اینطوریه. اونه هم که گرفتارن، نمیتونن کار خیر زیاد انجام بدن، یا فقیر نمیتونه کار انفاق بکنه، تمام اون ثواب های آدم های منفق رو به اون میدن، آدم های سخاوتمند رو به اون میدن، کمه کسی نمیگذارن. این رو عزیزان توجه داشته باشن، هیچ وقت کسی رو زخم زبان نزنیم، واقعا گناه بزرگیه. یعنی عرش خدا یه جایی که به لرزه میاد، شکستن دل یتیم ها، شکستن دل پدر و مادر، سرکوف زدن به بچه ها، به رفقا، به فامیل، حالا این خودش ابتلا پیدا کرده، گرفتار ما هم، حتی گناهکارها ما حق داریم. افرادی که آلوده به گناهه، حالا معتاده، گرفتاره، آیا من باید دستشو بگیرم، خیرخواهی بکنم، دلسوزی بکنم، معروف نزمو، این درسته، ولی اینکه سرکوف بهش بزنم، سرزنش کنم، تو بدبختی، بیچاره ای، فلک زده ای، تو دیگه قابل اصلاح نیستی، همه بدبختی ها مال توه، یعنی من نمک رو زخمش بپاشم یا مرهم بگذارم؟ خیلی از ماها برخوردمون حالت نمک پاشیدن به زخم کرده.
تو تعریف تمجید که نمیتونیم بکنیم ازش، که
تعریف نه، خیرخواهی بکنیم، دلسوزی بکنیم، ولی عرضم اینه سرکوفتش نکنیم، ملامتش نکنیم، سرزنشش نکنیم، تحقیرش نکنیم، بگیم تو خیلی بدی، من خیلی خوبم. که نوعا اینطور افراد میگن، من با حجابم، من نماز خونم، من متدینم، این خانومی که اینطور ابتلا داره به درد نمیخوره، آقا خیلی پسته، او رو پست ببینم، خودم رو بالا ببینم. این اول منازعه است، یعنی اول این که من دارم زمین میخورم، غرور منو گرفته. در برخورد با گناهکار، خیرخواهی، دلسوزی، نصیحت، معروف، صحیح به جا، درسته، ولی اینکه سرزنش بکنیم، سرکوف بزنیم، طرفو خوردش بکنیم،
ببین به کجا رسیدی، ببین آره، به چه حال روزی آره، افتادی، آره، این خوب نیست.
این کلماتی که خورد میکنه طرف رو، ذلیلش میکنه، خارش میکنه، خار کردن ممنوعه. یک روایت زیبایی دیدم باز، اینم در من لا یعذر الفقیه، روایت قشنگه. حضرت عیسی علیه نبی ینا والی علیه السلام، یک نفر اهل زنا و فحشا بود، پشیمان شد از کارش، آمد به حضرت عیسی علیه السلام، گفت طهرنی، منو پاکم کن، حد بهم بزن، بهم حد بزن پاک بشم، چون حدود افراد رو پاک میکنه. البته ما روایات داریم که بین خود و خدا توبه کنه، والله از اون حد بالاتره، ولی اینا مسئله بلد نبودن یا اهمیت نمیدادن، میومدن پیش پیغمبر، امام نباید آدم گناهشو بگه، بره مخفیانه خلوت، به هیچ کس نگه،
توبه کنه،
توبه بکنه، به همسر نگه، به نزدیکترین فرد نگه، به پدر مادر نگه، به استاد و روحانی نگه، بره بین خود و خدا توبه بکنه، و حدم نمیخواد. امیرالمومنین یک کسی که 4 بار اومد اقرار کرد، ناراحت شدن و قسم خوردن، فرمودن والله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علیه. فرمودن به خدا قسم، این بره خودش بین خود و خدا توبه کنه، بالاتر از حدیه که من بهش میزنم. نیازی نیست حد بزنیم، نباید افشا بکنیم، نباید اقرار بکنیم، مگر حقوق دیگران که باید ادا بکنیم، حقوق مالیه یا جایی که به طرف صدقه بدیم، کار خیر که حل بشه.
اقرار و اعتراف به درگاه خدا،
فقط خدا،
همونجوری.
اون وقت این آمد اقرار کرد، خودش هم خواهش کرد من پاکم کن، حد بهم بزن. چون زنای محسنه بود، یعنی همسر داشت، این کار خلاف رو کرده بود، حکمش سنگساره. خب حضرت عیسی تکلیف الهیه، پیغام داد به مردم بیان برای سنگسار، چاله میکنن، حفره گنکارو میذارن تو حفره و بعدم سنگ بهش میزنن تا زیر سنگو از بین بره. اگرم تونست فرار کنه باز ابن نداره، باید فرار کنه، براهاش کنن. وقتی فرار کرد دیگه تعقیبش نکن. خیلی دستورات خاصیه، مهمیه. خب حضرت یحیی اومد و حضرت عیسی با مردم جمع شدن که اینو سنگسارش کنه. این آدم گناهکار گفت ببینید من گناه کردم، گناهم رو کردم، ولی خدایی هر کس که حد گردنشه منو سنگ نزنه. آقا ملت رفتن یکی پس از دیگه، حضرت عیسی ما و حضرت یحیی. خب گناهکاری که تو چاله قرار گرفته تو من لای حضور فقی تو وسایل تو بهار، این حدیث شیرین هست. یحیی پیغمبر، پیغمبر معصومه، گناهکاری که تو چاله رفته سنگسارش کنن. به این گناهکار گفت که میشه من موعظه بکنی؟ خیلی عجیبه، ما گناهکار رو خورد و لهش میکنیم، ذلیلش میکنیم، سرکوب خارش میکنیم با زبانمون، ولی پیغمبر خداست به این گناهکار میگه میشه من موعظه بکنی؟
عجب.
گفت چشم، موعظت میکنم. گفت یک، سه تا موعظه. یک، لا تخلین بین نفسک و هواها فتردیک. گفت ای یحیی هیچ وقت اعنان نفس تو رها نکن، مثل اسب سرکش و چموشی که ولش میکنه تو رو به زمین میزنه نابودت میکنه. من گناهکارم، گرفتار شدم، نفسم رو رها کردم، هرچی میلم بود که عشقم بود کشید رفتم و منو از اون به هلاکت انداخته. نفس تو کنترل کن، رهایش نکن. حضرت یحیی باز فرمود که اذن این کم بیشتر من موعظه.
موعظه دوم،
گفت موعظه دوم، لا تعیرن خاطئا بخطیئته. ای یحیی هیچ وقت گناهکاری رو به خطایی که کرده ملامتش نکن، سرزنشش نکن. حالا این زمین خورده، تو خدا رو شکر کن که من زمین نخوردم، خدا رو شکر کن خدا حفظت کنه. سرزنشش نکن، سرکوفتش نکن، خودت بالا نگی. این داشته باش، هیچ وقت گناهکارا سرزنش و سرکوف نزن. باز حضرت یحیی عرض کرد، فرمود که اذنی منو موعظه کن. بازم گفت موعظه سوم من اینه که هیچ وقت عصبانی نشو، لا تغضب که غضب کلید تمام بدی هست. هیچ وقت جوش نیار، عصبانی نشو. یکی از آقایون میگفت ما آمار زندانی ها رو داریم، شاید 70-80% زندانی ها در رابطه با عصبانیت اومدن زندان. عصبانی شده تو گوش طرف زده، عصبانی شده خیانت کرده، عصبانی شده کار خلاف کرده. یعنی ریشش
تو همون یک لحظه اتفاق
میفته، خانواده ناراحتی کدورت پیش اومده، آقا بد اخلاقی کرده، تند شده، بگو مگو کردن، فتاکی کردن، فحاشی کردن. بسیاری از دعوای خانوادگی، دعوای اجتماعی، دعوای بیرونی بوق بیجا زده، اومده طرف یخشو گرفته داد و بیداد کردن. خب اگه این آدم خوش اخلاقی بود سرش پای میداخت میره، یا بیجا بوق نمیزد، سر یه بوق گاهی رفته زندان. یه آقای میگفت اصلا یه بندی داریم، بند بوغاست. اونایی که بوق بی یعنی خیلی یا مثلا تو درگیری یا با بوق باعث شده که دعوا بشه و هم دیگه زدن، چاقو زدن، فوش و فوشکاری کردن، به هم دیگه زدن، یا تو بیابان یا تو شهر.
یه بند جداگانه
دارن، بند جداگانه تو زندان، بند بوقی ها. اینو واقعا من شنیدنی بود، برای من جای تعجب بود. میخوام عرض بکنم یک بد اخلاقی جزئی گاهی دعواهای تند، حرف تند زدن، یه بوق بیجا زدن، یا اعصاب طرفو خرد کردن، یا بی موقع بوق زدن، یعنی گناه. حضرت رضا علیه السلام یک روایت زیبایی فرمودن که از صغائر طرقن الی کبائر، یعنی گناه های صغیره راه رو باز میکنه برای گناه های بزرگ.
یعنی از اینجا شروع میشه.
یعنی یه بوق بیجا هم نزن، یه ذره هم گناه، یه پیامکی بیجا هم نده با یک نامرن، یک تلفن بیجا هم نزن به کسی، مزاحم کسی نشو، درگیر نشو. جایی که میبینی اختلاف درگیری جوش داره میاد، آمپر داره میاد، فوری فراموش کن یا برو کنار، یه جای دیگه برو، خودتو آروم بکن. فرمود کسی که در گناه‌های کوچک از خدا پریز نکنه، در گناه‌های بزرگ هم پریز نمی‌کنه. کسی که از مردم حیا نکنه، از خدا هم حیا نمی‌کنه. همین حیاهای ریز رو جدی بگیریم و خودمون رو حفظ بکنیم. و خیلی‌ها بودن افرادی که معلولیت هایی داشتن ولی خودشون رو به یه جاهای بالایی رسوندن. یه موقعی من یه صحنه‌ای رو نگاه میکردم، بعضی از شبکه ها پخش میکردن، دو نفر بودن نابینا، هم خانوم هم آقا. معمولا دو تا نابینا با هم ازدواج نمی کنن، لااقل یکی چشم داشته باشه بتونه طرف دیگه
بله.
این ور اون ور ببره یا کارهای خانه رو انجام بده، کمک هم باشن. ولی این آقا و خانوم دو تا نابینا با هم ازدواج کرده بودن، هر دوتا دکترای قرآنی و معارف داشتن، هر دوتا استاد دانشگاه بودن و مصاحبه مفصلی با اینا میکردن. که شما شایدات که نابینا هستی چجوری کنترل میکنی؟ قشنگ میگفت من حسی دارم که میفهمن حرکات رو حس میکنن، حسش شما. و جالب بود میگفت که تا حالا شما تو چاله مثلا جوبی افتادی؟ گفت خودمون اگر هر کجا رفتیم نه، ولی دستمون رو به بینا دادیم گاهی ما رو تو جوب چاله انداخته، چون خودمون با عصای سفید را میبینیم خیلی مواظبیم، ولی وقت تکیه به کسی دیگه میکنیم یا آدم بینا میاد ظروف و وسایل خونمون رو جابجا میکنه ما گیج میشیم، ولی اگه خودمون باشیم همه چی میدونیم سر جاش کجا هست. اتفاقا تو پیامک هم بود، یک خانمی پیامک داده بودم این هفته قبل که من خودم معلول هستم و شوهر من نابینا، ولی اینقدر خدا را شکر میکنیم، اینقدر توفیق خدا به ما داده، اینقدر خدا لطف و عنایت به ما کرده، حتما بدانیم پشت این گرفتاری ها، کمبود ها، کاستی ها، خدای متعال، خدای مهربان جبران میکنه، هم در دنیا جبران میکنه و ما فقط دنیا را نبینیم. دنیا زمانش طی میشه، کوتاه مدته، مثل یه مسافرخانه که یه شب دو شب توش هستیم، ده روز توش هستیم، ولی مسئله ابدیت خانه همیشگی ما اونجاست.
اونایی که پشت این پرده رو میبینن این خودش یک انگیزه میشه برای پیشرفت‌های بسیار بسیار بالا و چشمگیر. واقعا
همینطوره، یعنی اگر واقعا ما بدونیم که میلیون برابر این کمبودها رو خدا جبران میکنه، فقط ما گلایه نکنیم، سرزنش نکنیم، سرکوف نزنیم، خودمونم شاکر باشیم، حتی میخوام عرض بکنم خودمونم خودمون رو تغییر نکنیم. مثل همین کوری که حضرت عیسی برخورد کرد، ببین چه شاداب بوده، یعنی گاهی خودمونم خودمون خورد و له میکنیم، اینم کار بدیه. در واقع به خلقت خدا و به داده های خدا ما اعتراض داریم که چرا خدا این بلا رو داده، چرا این من امتحان کرده. ما اونقدر روایت داریم که خدا هر کسی که دوست داره او رو مبتلا میکنه، امتحانش میکنه. اذا احب الله عبدا رده بالبلاء قد، اگر خدا بنده رو دوست رو تو بلا به آزمایش فرو میبره،
همون که گفتن البلا اول البلا همیشه شنیدیم.
بل این واقعا شاید صدها روایت میدونیم که هر که در این بعض مقرب تر از جامعه بلا بیشترش میده. شما به انبیا رو نگاه بکن، اماما رو نگاه بکن، چقدر بلا دیدن، چقدر مصیبت دیدن. حضرت ایوب چقدر فقر، گرفتاری، مریضی، حرف مردم، سرزنش مردم رو تحمل کرد. پیغمبر ما چقدر حرف شنید، چقدر اذیت آزار، امام حسین چقدر ابتلا دید. پس اینا دلیل بر این نیست که خدا نظر نکرده، خدا رها کرده بنده هاشو. اصلا اونایی که بهشون خدا بیشتر نظر داره بیشتر ابتلا بهشون میده که از این دنیا قشنگ جدا بشن، کنده بشن. خدا اولیای خودش رو با اشقیا و دشمن گاهی امتحان میکنه. البته این بحث شیرینیه، الان از اصل بحثمون خارج میشیم که به قول ملا عبدالله خدا رحمتش کنه از عرفاس میگه که ما از بلا خیلی تعریف نمیکنیم، وقت بلا جا خوش میکنه، وقت میاد سراغ ما. ولی میخوام عرضمونه که ما عافیت طلب باید باشیم، دنبال از خدا هم عافیت بخوایم، ولی اگر ابتلای آمد صبر بکنیم، تحمل بکنیم، خدا جبران میکنه. یه حدیث زیبایی دیدم آقای شریعتی راجع به تواضع، این رو عرض بکنم تا مقدمه باشه برای برنامه قرآن ما. این حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام که عرض کردیم یک مورد غرور و تکبر اینه که مثلا دیگران رو تغییر بکنه. برای مبارزه این کار ما تواضع رو باید هر چی میتونیم نسبت به بندگان خدا، نسبت به زیر مجموعمون دیگران مؤدب باشیم، در زبانمون، در رفتارمون خدا ما رو بالا میبره. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن من تواضع فی الدنیا لاخوانه کان عند الله به منزله صدیقین و شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام حق. ببینید چه امتیاز بزرگی خدا مرحمت میکنه
در اونه که تواضع میکنه،
اونه که تواضع، برعکس اونه که تغییر میکنن و متکبرن. اگر کسی به بنده های خدا احترام بگذاره، ادب رو پیشه بکنه، خودشو کوچیک بگیره، بگه من کوچیک همه شما هستم، تمرین بکنه، چقدر خدا بهش درجه و مقام میده، چقدر به قول ما طبل براش میزنن. امام عسکری علیه السلام فرمود کسی برای برادران دینی، برای دیگران تواضع بکنه در دنیا، کان عند الله به منزلت صدیقین و شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام حقا. هم جزء صدیقین در نزد خدا، میدونید صدیقین در قرآن و روایات به اهل بیت تعبیر شده، به اهل بیت فرمودن و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعد از نبیین درجه و مقام صدیقین. تو روایات میفهمم منظور از صدیقین امام هستن. یعنی اگر شما تواضع بکنی، مثل هم اول الناس بالله و به رسول من بعد از سلام، گفتم یه سلام کردن آدم رو همنشین خدا و پیغمبر،
چقدر نزدیک میشیم به کجا
میرسیم. یک تواضع میگه شما رو در ردیف امام قرار میده، یعنی در با اونا محشور بهتون میکنه. پیش خدا به منزله صدیقینه و در نزد خدا از شیعیان علی ابن ابی طالب است به حقیقتن، چون دوست اهل بیت، موالی اهل بیت مقامش خیلی بالا نیست، ولی شیعه حضرت علی مقامش خیلی بالاست و شیعت علی ابن ابی طالب حق. بعد از اینکه امام عسکری این جمله رو فرمودن، این داستان زیبا رو نقل کردن، فرمودن که دو تا مؤمن آمدن به زیارت مولا امیرالمومنین علیه السلام. وقتی وارد شدن قام الیه ما، امیرالمومنین بلند شدن به استقبال این دو تا برادر مؤمن رفتن، آوردن صدر مجلس اونا رو نشوندن، خودشون هم مؤدب در مقابل اینا نشستن. حالا امام کل امیرالمومنینه، این مهمانا رو هم استقبال کرده، هم بالای مجلس هم مؤدب جلوشون نشست. بعد فرمودن غذا بیارید، غذا آوردن، نوش جان کردن. بعد به پیغمبر فرمودن که سابق مرسوم بود آفتاب لگن میآوردن دست مهمان رو میشستن که مستحب است قبل از غذا بعد از غذا شستشوی دست کن. خب تا آفتاب لگن آوردن به قول ما که دست بشونن، فوسب علی جان تعبیر روایت این حضرت از جا بلند شدن، رفتن آفتاب لگن رو گرفتن، گفتن خود من دست این برادرای مؤمن رو تعبیر به برادرم بشون کردم، من میشورم. اینا هم پدر و پسرم بودن، دو تا مؤمن. تو روایت تعبیرش اینه، وقتی که خود مولا آب رو به دست گرفتن و تش رو که دست این مهمان رو بشورن، این از خجالت خودش رو زد زمین، یتمرق فی التراب، یعنی میغلطید رو زمین
که حضرت این کارو نکنه.
نکنه، گفت آقا من خجالت میکشم، امام زمان بگه من میخوام دست آقای شریعتی رو ببوسم، بشورم دست شما رو بشورم، خیلی خجالت میکشم من.
بله.
خیلی شرمنده میشم. گفت آقا نمیگذارم. حضرت فرمودن که به حقی که من به تو دارم، خدا دوست داره که من بر تو خودم رو ممتاز نبینم، من خودم رو بر تو برتری ندم، منم برادر تو هستم، به حقی که من به تو دارم که احترام منو میگیری، که فکر میکنی من امامتم، بیا این کار رو قبول بکن. خدا دوست داره که من بر تو برتری در خودم نبینم، امتیازی قائل نشم، فضیلتی من بر خودم قائل نشم، بیا شما بشین همون جوری که اگر غنبر دستتو میشست تمکین بکن من دستتو بشورم. خیلی عظمته. و خدا در مقابل این کاری که من تواضع میکنم دستتو میشورم، 10 برابر مخلوقات دنیا در آخرت به من ثواب و پاداش میده. حالا متن عربیش آوردم، یکم مفصله، وقت ندارم بخونم، تو بهار از این حدیث. فرمودن که 10 برابر مخلوقات دنیا به خاطر تواضع من خدا در عالم آخرت رو بهش من پاداش میده، منو از این خیر محرومم نکن. خب این
چه نگاه
قسم حضرت بهش دادن، بلند شد نشست و حضرت دستش رو خیلی قشنگ شستن، با حوله خوش کردن. بعد فرمودن که اگر پسرت همراهت نبود من دست اونم میشستم، دوتا مؤمن در ردیف، ولی چون خدا اجازه نداده که احترام پدر و پسر یک اندازه باشه، پدر رو باید بیشتر احترام کرد، فرمودن به فرزندشون محمد ابن حنفیه، حالا شما به جای من دست پسر رو بشور. به پسرشون فرمودن که تو هم دست پسر رو بشور. که امتیاز فرق قائل بشه بین پدر و پسر. و اون روایت زیبای دیگه ای که حضرت عیسی علی نبینا، اینم روایت خیلی شیرینیه، حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام فرمودن که به حواریین اصحاب خاصشون که من حاجتی دارم، ببینید نمیگه امر میکنم، دستور میدم، من ولایت دارم، به شاگرداشون میگه من حاجت دارم، خواهش از شما دارم، میشه خواهش من قبول بکنید؟ گفتن آقا در اختیار شما است. چون اگه سوال نمیکردن، قول ازشون نمیگرفتن، شاید اینا زیر بار نمیرفتن. گفتن آقا ما در خدمت شما هستیم. گفت فرمودن که خواهش من، همتون بشینید، من پاهاتون رو بشورم.
عجب.
پاهاتون رو بشورم. واقعا خیلی ما سنگینه برام، پیغمبر اولوالعزم یا امام معصوم بیاد پاهای ما رو بشوره. فرمودن من از شما قول گرفتم، چاره نداره که عمل بکنید. نشستن تمکین کردن، حضرت یکی یکی پاهای اینا رو شستن و دست کشیدن، خیلی محبت کردن. بعد این مثال رو دادن، فرمودن که همون جوری که در دل سنگ نه آب نفوذ میکنه نه گیاه رویش داره، تو سنگ سفته، هیچ گیاهی رویش نداره، اگر این وقت توی سنگ گیاه رویش داره بدون لاش خاکه، نه آب نفوذ داره نه نرمی داره،
سنگ سنگ دیگه
سنگ داره.
بله.
ولی رویش گل و گیاه و نهال و درخت از چیه؟ از خاکه. فرمودن آدم متکی به دلشون مثل سنگ سفته، هیچ وقت علم، معارف، ایمان، حقیقت در وجودشون رشد پیدا نمی‌کنه،
هیچ رویشی ندارن. رویش
آدمای متکبر همیشه بستن، یعنی هیچ رویش معنوی تو وجودشون نیست. خدا معارف، حکمت‌ها رو در دل‌های نرم، لطیف، متواضع و افتاده می‌کاره. ان شاء الله امیدواریم که این لطافت‌ها در ما باشه، سرزنش نکنیم، زخم زمان نزنیم، آزرده نکنیم، مرهم به دل زخم‌های مردم بذاریم که انشالله از ما راضی باشن، جبران بکنن
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی تشکر میکنم از بیننده‌های خوبمون که تا این لحظه با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا همراه بودن. یه وقتا این دلمون، روحمون و جانمون احساس میکنیم اون نشاط سابق رو نداره و به اصطلاح میمیره. امام علی علیه السلام به فرزندشون سفارش میکردن که در واقع سفارش ایشون به همه ما هاست که احی قلبک بالموعظه. وقتایی ما به این مواعظ احتیاج داریم، مواعظ کاجای فرحزاد عزیزمون بیان میکنن که ریشه در قرآن کریم داره و احادیث اهل بیت علیه السلام. انشاءالله زندگیتون سرشار از آرامش باشه و خداوند کمک بکنه به همه ما که انشاءالله با دستگیری اهل بیت متخلق به اخلاق اسلامی بشویم انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. انشاءالله برمیگردیم بحثمون رو با حاجی فرحزاد ادامه خواهیم داد. امروز صفحه 249 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه رعد، آیات یکم تا پنجم این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و لحظاتتون سرشار از آرامش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی، هر کی هر گرفتاری داره ان شاء الله خداوند گرفتاری هاش رو برطرف بکنه و ان شاء الله هر کسی هر حاجتی داره به خواسته و حاجتش برسه. یک نکته از این صفحه بشنویم و قبل از اون نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو.
بله آقای شریعتی، ما سفارش به صلوات میکنیم، واقعا صلوات ذکر فوق‌العاده‌ایه و اگر با اخلاص و نیت پاک و رو محبت پیغمبر بفرستن واقعا نجات دهنده است. اینکه ما پافشاری داریم، روایت زیبایی دیدم، پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم فرمود من صلى علی مرتن خلق الله تعالی یوم القیامه علی رأسه نورا علا یمینه نورا علا شماله نورا علا فوقه نورا علا زهره نورا علا تحته نورا و فی جمیع اعضائه نورا.
به با دیگه چی از این
یعنی میکن؟ فرمود یک بار کسی صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، شش جهت او خدا نور قرار میده. بالا سرش نوره، زیر پاش نوره، طرف راستش نوره، طرف چپش نوره، پیش روش نوره، پشت سرش هم نوره. یعنی شش جهتشو نور احاطه میکنه،
یعنی نورانی نورانی میشه،
نورانی میشه. یعنی واقعیت بین صلوات هم یاد خداست، هم پیغمبرم، آل پیغمبرم دعاست، مخصوصا با توجه. نمیخواد زیاد بگیم، همون کمش رو با توجه بگیم و با محبت و اخلاص بگیم. بعد که فرمود و فی جمیع اعضای نورا، خدا به همه اعضای وجودش نور تزریق میکنه. و بعد فرمودن که هر کسی که نور داشته باشه تو آتش جهنم نخواهد رفت. اینی که تو خیلی دعواها، نفاقها، اختلافها میگن برید دعوا نکنید صلوات بفرستید، چون صلوات که میاد آتش خاموش میشه،
خاموش میشه،
نار آتش میره،
نور که بیاد ظلمت میاد،
ظلمت میره. بله ان شاء الله اینو فراموش نکنه
ان شاء الله.
آیه سوم این سوره مبارکه رعد، خدای مهربان میفرماد که و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین. نعمت‌های زمین رو بر ما تذکر میده خدای مهربان، که خدایی که این زمین رو گستراند، چون زمین یا زیر آب بوده یا کوچک بوده، خدا پهنش کرده و بزرگش کرده، که محققین و مفسرین فرمودن. و در این زمین نعمت‌هایی که خدا قرار داده، کوه‌های بلندی قرار داده که درش ذخیره‌ها هست، ذخیره آب هست، ذخیره برف هست، ذخیره معادن هست، و این لنگر زمین حفظ می‌کنه زمین رو، و نهرهایی در زمین جاری کرد که آذوقه مردم از این نرها تهیه میشه، و من کل از همه میوه ها خدا زوج خلق کرده، که دانشمندان جدید کشف کردن که این زوجیت در تمام خلقت هست، حتی یه برق هم مثبت و منفی داره، این زوجیت نر و ماده در همه هست. و شب و روز قرار داد، شب رو آورد که مردم استراحت بکنن، اگه همیشه شب بود مردم افسردگی میگرفتن، اگه همیشه روز بود استراحت نمیتونستن بکنن. این شب و روز هم نعمتیه که خدا قرار داده، میفرماد این نشانه هایش برای قومی که تفکر و اندیده داشته باشن که از این آیات خدا رو بهتر بشناسن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداریم و چقدر خوبه در این دقایق پایانی یک جمع‌بندی از بحث امروز داشته باشیم و ان شاء الله دوستان رو به خداوند متعال برسونیم. نکته هست میشنویم حاجی
فرز. فشرده عرایزمون این بود که یکی این که به خلقت خدا ایراد نگیریم و خودمونم راضی باشیم. حالا مثلا مذمت میکنه چرا دختر آوردی، تو نمیدونم چرا پسر همش میاری، آخه دست ماها نیست، خلقت دست خداست، یا این خانم نازایه، یا این آقا مشکل نازایی داره، به اصطلاح این که نمیتونه بچه دار بشه. اینا رو ما نمیتونیم گردن این افراد بندازیم، واقعا به خلقت خدا ایراد نگیریم و همیشه راضی و تسلیم باشیم و بدونیم خدا به همه لطف و نظر داره. بلا شک هر چقدر که ما خودمون رو دوست داریم، پدر مادرامون قصه ما رو میخورن، خدا به مراتب به مراتب از پیغمبرا، از امام، از همه بیشتر ما رو دوست داره. و خدا هیچ وقت بندش رو رها نمیکنه. این تکرار کلامیه که حاج آقای دولابی زیاد میفهمیدن، هیچ وقت صانع مصنوعش رو رها نمیکنه، هیچ وقت خالق مخلوقش رو رها نمیکنه، هیچ وقت نقاش نقشش رها نمیکنه، از بین نمیبره.
این ما این که جای وقت رهاش میکنیم،
ما
این
دور میشیم. آره
بله.
به قول حافظ یه شعر زیبایی داره، میگه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. قطعا بدانید خدا جباره، یعنی جبران کننده است. همه کم بود و همه کاستی‌ها رو قطعا جبران میکنه. اگر وقت هست راجع به تواضع من
دو سه دقیقه جا وقت
دارید؟ دو سه دقیقه.
فقط این نکته رو من عرض بکنم، یه وقتایی تو این گرفتاری ها ما به سطوح میایم، یعنی کم میاریم. این هم باز به خاطر همون غفلت نسبت به اصل خلقت، یا اینکه احساس میکنیم خدا ما رو تنها گذاشته.
ببینید ما تو روایات هم داریم، کلام بزرگان هم از خدای متعال با دو محور ما رو زیاد امتحان و آزمایش میکنه. یک محور نعمت‌ها، رفاه، خوشی، آرامش، آسایش میده. میخواد ببینیم ما چقدر شکرگزاریم، چقدر قدردان نعمت‌ها هستیم. در وقتی که خوبی و خوشی و راحتی به ما، همه شکر بکنیم. نمادشو، سجده شکر. الان بارندگی شده، برف اومده، لطف خدا، هوا پاک تمیز، بگیم خدا رو شکر، نماد شکر بخونیم، سجده شکر بخونیم.
و اون نکته شما که وقتی این نعمت‌ها رو به هم یادآوری بکنیم، به جلسه‌ای باشه و اصلا اونجا شکر بکنیم،
این تذکرش خیلی خوبه. بله. همینی که من در این رسانه عرض می‌کنم که یادآوری، همه میگن الحمدلله، الهی شکر، سرشون رو بالا می‌کنه. همین خدا
تو جلسات خودمون هم داشته
باشیم، داشته باشیم. بله. تذکر و یادآوری. پس ما همیشه دو محور خدا ما رو امتحان می‌کنه، یکی در داده‌ها و نعمت‌ها و الطاف دست به سرمون می‌کشه ببینه ما بازدهیمون چیه، جواب خوب میدیم یا نه. گاهی هم خدا ما رو پیچ و صفت میکنه و ابتلا و سختی ها به ما میده. در اونجا میخواد ببینه ما میبریم یا نمیبریم، صبرمون، تحملمون، ظرفیتمون میخواد بره بالا.
هر دو تا امتحان به نظر من سخته. واقعا
هر دو تاش سخته.
سخته.
بله. هم اولیش که رفاه و آسایش، خیلی طغیان میکنن مثل قارونا، فرعونا. یعنی در خوشی بیشتر ممکن آدم تو گناه بیفته، ولی وقتی که آدم در قبض رو میبندن راشو، کمتر ممکنه گناه بکنه. ولذا بعضی از بزرگان قبض رو بیشتر دوست داشتن، یعنی ابتلا قبض، چون میگفتن اونجا آدم طغیانش کمتره،
همیشه تضرع میکنه،
تضرع داره. بله. ولی اون طرف خطرش همونطوری که شما فرمودید واقعا جدی بیشتره. بله. یعنی که آدم مال و ثروت پیدا کنه، یاغی میشه، فرعون میشه، این در نهاد همه هست.
حالا تو این سختی ها چیکار بکنیم؟ یک دقیقه وقت.
بله. ببینید در راحتی و خوشی، شکر و نعمت و یادآوری نعمت های خود، لطف خود، در ابتلاات و سختی هم تضرع و زاری و التماس و صبر و تحمل. این صبر و تحمل به قول یه بزرگی مثال میدن، فهمیدن که گای زودپز میخوان زود بپزه، درشو کیپ میکنن، محکم میبندن، راه خروجیش هم میبندن که این بخارا جمع بشه، زود پخته بشه. گای خدا میخواد زود افرادو بپزه، زود فشارشون میده، زود بیشتر مشتمالشون میده که زود پخته بشن. این ما در نریم، جز این خدا خدای دیگه نداریم، جز این در دیگه نداریم. در هر حال با در خانه خدا رو بزنیم و از او بخوایم که این مشکلات رو برداره و ما رو هر سربالایی سرازیری هم داره.
و این دل که شکست شد، خدا رو تو دلمون ببینید. ببینی. خودش فرمودن این قلوب المنکسره. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حاجا دعا بکنم سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرماید و همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتارهای روحی و جسمی، ظاهری، مادی، معنوی. انشالله موقع نزول باران دعا مستجاب میشه به حق چهارده معصوم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. انشالله فردا به حضور جای قرارتی خدمتتون خواهیم رسید، دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجو متشکرم از شما.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة. صلاتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.